بزرگواران. در ادامه برنامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که موضوع امروز این برنامه تعرض هواپیماهای آمریکایی به هواپیمای ایرانی ماهان است.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، بلا و مریضی و کرونا و گرفتاری های دیگه ازتون دور باشه. لطفاً مراقب سلامتی خودتون باشید، از ماسک استفاده کنید، بهداشت عمومی رو رعایت کنید و ترجیحاً اگر که میتونید بیرون نیایید، اگر هم بیرون میاید فاصله گذاری اجتماعی و حد ایمنی در روابط و فاصله ها رو انشاءالله رعایت بفرمایید. متشکرم. گفتگوی سیاسی رو میشنوید، تا پایان همراه ما بمانید.
پنج شنبه دوم مرداد 1399، ارتش امریکا که ترساندن، ایجاد وحشت و هراساندن زنان و کودکان از شگردهای همیشگی آن بوده است، در مرز بین عراق و سوریه و در منطقه تحت اشغال آنها با دو فروند جنگنده F-15 به هواپیمای مسافربری ماهان که از تهران به مقصد بیروت در حال پرواز بود تعرض کرد. به اعتراف فرماندهی تروریست های سنسگام، در فاصله 1000 متری در چپ و راست این هواپیما که هیچ گونه علائمی از نظامی در آن دیده نمی شد و از قضا همه مسافران آن را شهروندان لبنانی و غیر لبنانی تشکیل می دادند، با شکستن دیوار صوتی و ایجاد رعب و وحشت ناچار به نشستن در فرودگاه دمشق کرد. آنچه پنج شنبه شب در خصوص هواپیمای مسافربری ماهان اتفاق افتاد حاوی چند نکته اساسی است. نخست آنکه امریکایی‌ها در تعرض به هواپیمای مسافربری ید طولا و پرونده سیاهی دارند که مصداق بارز آن شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران ایر در سال 1367 از ناو وینسنس و به شهادت رساندن 290 نفر زن، مرد و کودک بی‌پناه بود. به نظر می‌رسد آمریکایی‌های تروریست دچار یک خطای استراتژیکی شدند و همان گونه که بلافاصله بعد از اقدام نابخردانه‌شان در تعرض به هواپیمای ماهان در رسانه‌هایشان منعکس کردند و گفتند آمریکا با این اقدام پیام لازم را به تهران انتقال داد، با این تصور غلط این حرکت کور و دیوانه‌وار را انجام دادند که فکر می‌کنند ایران اسلامی در شرایط سال 1367 قرار دارد و با این حرکت می‌توانند اقتدار ایران را در منطقه غرب آسیا به چالش بکشند. این در حالی است که ایران اسلامی تا به حال بارها نظامیان آمریکایی را به دلیل تجاوزاتشان از جمله به شهادت رساندن شهید سلیمانی بارها گوشمالی داده است. ایران امروز آرکیو 170 ارتش تروریست آمریکا را در منطقه شرق کشور به زمین می نشاند و مدرن ترین پهپاد گلوبال هاوک آنها را سرنگون می کند و در روز روشن 13 موشک به بزرگترین و مجهزترین پایگاه آنها در عراق شلیک می کند. آنگونه که خودشان اعتراف می کنند سربازان ما در عین الاسد ضربه مغزی شدند. آیا کسانی که امروز ضربه مغزی شدند توان مقابله با جبهه واحد مقاومت در ایران و منطقه را دارند؟ البته برخی معتقدند جنگنده های امریکایی با نزدیک شدن به هواپیمای مسافربری ماهان به دنبال ایجاد خطای محاسباتی موشکی در پدافند سوریه بودند، تا به اشتباه پدافند سوریه یک هواپیمای مسافربری را مورد هدف قرار دهد، تا از این طریق در حالی که ایران به دنبال حل موضوع هواپیمای اوکراینی است هم پرونده هواپیمای اوکراینی را پیچیده تر کنند و همین که با وجود پرونده جدید در سامانه موشکی جبهه مقاومت موضوع پرواز ممنوع را در آسمان سوریه دنبال کنند و سوریه را که در حال پیروزی های پی در پی و ثبات سیاسی به ویژه پس از انتخابات پارلمانی که هفته گذشته صورت گرفته است را وارد مرحله جدیدی کنند. نکته دیگر این که ترامپ در آسانه شکست در انتخابات ماه نوامبر قرار دارد، صرف نظر از اینکه برای ملت ایران دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان در دشمنی با ایران تفاوتی نمی‌کنند، اما به نظر می‌رسد تیم او در کاخ سفید در صدد است با پیاده‌سازی برخی سناریوها فضا را تا حد تنش افزایش دهند و اگر بتوانند برخی واکنش‌های شتاب زده را نیز از سوی ایران دریافت کنند و در بستر این ناامن‌سازی شاید بتوانند بار دیگر بستر حضور مجدد ترامپ را بر کاخ سفید فراهم نمایند. این در حالی است که ایران اسلامی علاوه بر اینکه ظرفیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را افزایش داده، این قابلیت را دارد که زمین بازی را آن گونه که می‌خواهد تغییر بدهد و انتقام لازم را بگیرد. طبیعی است که با این رفتارهای ساختار شکنانه و نظم گریز بین‌المللی آبی برای سردمداران کاخ سفید گرم نخواهد شد و شکست او را قطعیت خواهد بخشید. قطعاً پاسخ ایران همان گونه که تاکنون بوده زنده، هوشمندانه و با قاطعیت و در مقابل دید همگان علیه نیروهای تروریستی امریکا خواهد بود، نه در تاریکی شب و علیه هواپیمای مسافربری که سرنشینان آن مردان، کودکان و زنان بی‌دفاع هستند.
بله، همونطوری که در مقدمه برنامه امروز هم شنیدید، موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما در رابطه با اقدام واقعا بگیم رذیلانه، اقدام نمیدونم چه تعبیر برش میشه به کار برد، اما یک اقدام جسورانه آمریکایی ها در تهدید هواپیمای مسافربری ما بود که انجام دادن هفته گذشته و متاسفانه تعدادی از هموطنانمون دوچار آسیب شدن. خدا رو شکر اتفاق خیلی ویژه و آسیب شدیدی نداشتیم، اما به هر حال همین چند عزیزی هم که خون از دماغشون ریخت و ترسیدند، برای ما مهم هستش که امریکایی ها رو انشالله باید بهشون پاسخ مناسب رو داد. این موضوع موضوعی است که بهانه است برای گفتگوی امروز ما و البته اینکه چگونه میتوان به این گونه اقدامات پاسخ داد رو میخوایم بحث بکنیم. در استودیو میزبان سه عزیزی هستیم که خدمتتون معرفی میکنم و بحث رو با این عزیزان در استودیو پی خواهیم گرفت. مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در موقع مناسب به جمعمون اضافه خواهند شد. اما مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارند عبارتند از جناب آقای دکتر آرش علایدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلامت باشی. منم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده و حاضرین در استودیو رادیو گفتگو.
متشکرم. جناب آقای دکتر محمود عباسی هم هستن در استودیو، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه سیاسی.
سلامت باشید انشاءالله. و جناب آقای محمد سجاد واعظ هم در استودیو هستن، از تحلیلگران مسائل حوزه سیاسی و امور بین الملل که ما خدمتشون بارها بودیم. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوبتون. برای همه مردم عزیز کشورمون آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید انشالله. من نکته اولیه رو الان بگم و بعد دیگه بحث رو آغاز بکنیم. اگر الان زمان مناسبی نیست برای شنیدن برنامه خودتون، گرفتارید، دارید کاری رو انجام میدید و یا میخواید در یک وقت بهتر این برنامه رو بشنوید، حتما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا همینطور از روی سایت رادیو گفتگو برنامه رو دانلود بفرمایید، ذخیره کنید و در زمان مناسب بشنوید و استفاده بفرمایید. ما هم از طریق 30035 و 2786-1035 منتظر نظرات شما عزیزان در رابطه با برنامه های رادیو گفتگو هستیم. اما اجازه بدید بحث رو با جناب آقای دکتر عباسی آغاز بکنیم. آقای دکتر بفرمایید، برای ما در این گونه موارد که تعرضی بدین شکل به شهروندان کشورهای دیگری انجام می شود، حقوق بین الملل چه به اصطلاح ظرفیت هایی برای اعاده دادرسی و اعاده حق مردم در عرصه بین‌الملل اندیشیده است و ما میتونیم از چه ظرفیت‌هایی استفاده کنیم.
بله، اول به این نکته لازم هست اشاره بکنیم که هواپیماها تابع کشور صاحب پرچم هستند و نقض و تعرض به اونها به مثابه تعرض به یک کشور محسوب میشه، اون کشور صاحب پرچم، یا به عبارت دقیق تر این نقض حاکمیت کشورها و استقلال سیاسی کشورها هست که در سازمان ملل و کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن به رسمیت شناخته شده و این به مثابه مسئولیت بین المللی دولت تجاوزگر و تعرض کننده به هواپیماییست که چنین داره. ورود هواپیماها به کریدورهای بین المللی اختصاصی اون کشورها هست بر اساس مقررات بین المللی و هیچ کشوری حق ندارد در واقع به ورود پیدا بکنه به کریدور بین المللی یک کشور دیگه و این به مثابه تعرض به اون کشور محسوب میشه و نقض آشکار موازین و حقوق بین الملل تلقی میشه. به عبارتی دقیق تر این به مثابه به مخاطر افکندن حق حیات مسافران هواپیمایی هست که در اون هواپیما هستند و همونطور که اشاره کردم نقض آشکار قواعد و حقوق بین الملل. در حقوق بین الملل نه تنها نقض حاکمیت کشورها و استقلال سیاسی کشورها و همینطور اصول و قواعد بین الملل جرم تلقی شده، بلکه تهدید به نقض اون هم جرم تلقی میشه. این که هواپیماهای جنگی نزدیک میشن به یک هواپیمای مسافربری و ورود پیدا میکنن به کریدور بین المللی یا در واقع در شعای نزدیکی اون هواپیما، این به مثابه نقض حاکمیت کشورها، تعرض به حاکمیت کشورها و استقلال سیاسی اون کشورها و همینطور قوانین و مقررات بین المللی هست. هم جمهوری اسلامی ایران در حقیقت عضو سازمان ایکائو هست، هم ایالات متحده، هم در حقیقت ما مقررات شیکاگو رو، کنوانسیون و پیمان‌نامه شیکاگو رو پذیرفتیم، هم ایالات متحده، و به هر حال نقض این تعهدات به مثابه جرم بین المللی تلقی میشه. بنابراین تعرض به امنیت پرواز هواپیمای ایرانی و صیانت از جان مسافرین و تأمین امنیت و آرامش اونها حق تردیدناپذیر جمهوری اسلامی ایران هست که به هر حال میتونه مطالبه‌گر این باشه. اینکه این موضوع در حقیقت به چه شکل قابل مطالبه هست، ما هم برای نقض این مقررات هم میتونیم در محاکم داخلی طرح شکایت بکنیم، هم در حقیقت در محاکم و مراجع بین المللی. در مراجع بین المللی هم در شورای ایکائو و هم در واقع در سپس در دیوان بین المللی دادگستری، در هر صورت با توجه به اینکه این موضوع نقض قواعد و حقوق بین الملل هست، و در محاکم داخلی هم از اون جهت که هم حاکمیت ما مورد تعرض قرار گرفته، استقلال سیاسی و تعرض به کریدور بین المللی شناخته شده جمهوری اسلامی ایران و هم سلامت و حق بر حیات و حق بر سلامت مسافرینی که در هواپیما بودن، از این حیث هم محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران سالب رسیدگی هستند. یعنی هم بر اساس مقررات قوانین جزایی ما، ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری ما، و هم بر اساس قانون مقابله با اقدامات تروریستی ایالات متحده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، این مباحث و مسائل قابل تعقیب هست. بدین ترتیب هم شرکت ماهان میتونه مطالبه خسارت بکنه و شکایت بکنه در محاکم داخلی و بین المللی، هم مسافرینی که در واقع آسیب دیدن، هم اهم از مسافرین داخلی ایرانی یا مسافرین دیگر کشورهایی که در حقیقت در این هواپیما بودن، اونها هم در واقع میتونن شکایت و مطالبه خسارت بکنن، هم خسارت مادی و هم خسارت معنوی، که اینها همه در حقیقت مجموعاً زمینه‌هایی رو فراهم میکنه که در هر صورت جمهوری اسلامی ایران باید در این گونه موارد و مواقع یک حرکت توفنده و مطالبه گرانه ای رو در عرصه بین المللی باید به منصه ظهور بسیار بس.
حالا باز در دوره بعد ازتون خواهم پرسید که خب اگر جمهوری اسلامی ایران میخواد این کار رو بکنه، آیا دولت در حوزه حقوقی خودش، حالا چه به عنوان معاونت حقوقی، چه وزارت امور خارجه و چه در حوزه معاونت وزارت دادگستری، آیا برنامه‌ای برای این حوزه داره یا نه، در بخش بعدی توضیح برای ما بدید. اما آقای دکتر علایدینی برای ما بگن که این اتفاقی که افتاد علاوه بر شهروندان کشور خودمون، شهروندان دیگر کشورها رو هم درگیر کرد و این اتفاق میتونست خیلی بعد پیچیده‌تری هم به خودش بگیره. از حیث حقوق بین الملل و از حیث شهروندان دیگری که در این هواپیما بودند، چه حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران و یا اون کشورها وجود داره؟ به عبارت مشخص‌تر، آیا لبنان که شهروندان لبنانی هم در اون وجود داشتن و مقصد هواپیما اونجا بوده، آیا اونها هم میتونن ورودی پیدا بکنن و آیا ورودی پیدا کردن یا نه؟
بسیار خب، عرضم به خدمتتون که البته من تخصصم تو حوزه حقوقی نیست، اما بیشتر تو مسائل مباحث راهبردی، حالا آقای دکتر احتمالاً بعد تو این موضوع مباحث حقوقی توضیحات بیشتری بدن، ولی من از این جهت خدمت شما توضیح بدم. خب از اونجایی که در این پرواز، حال لزوما مقصد این پرواز خب به بیروت بوده و با فرودی که این هواپیما اونجا داشته بالاخره سوختگیری کرده و برگشته، مسافرینی از کشورهای مختلف از جمله لبنان و به هر حال کشورهای عربی اونجا حضور داشتن. خب این اصلا اینکه این واقعه در کشور سوریه اتفاق افتاده از بعد بین المللی
خب تا آقای دکتر نفسی تازه میکنن، من یه بار دیگه عرض میکنم، ما داریم در رابطه با ابعاد حقوقی و سیاسی اتفاقی که هفته گذشته برای هواپیمای ماهان افتاد صحبت میکنیم، در حالی که آمریکایی ها در یک اقدام خیلی وقیحانه و خیلی واقعا زشت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، هواپیمای ماهان رو دچار تعرضی کردن و به هم ترسوندنش و اون اتفاقات افتاد. داریم در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم. آقای علایدینی
خواهش می‌کنم، عرضم خیلی از عوارض ماسک زدن و اینا هم هست.
آره خدا و بعد مراقبت بکنیم این اتفاقات
ما هم اینجا همه داریم رعایت می‌کنیم، مقداری احساس کنم اکسیژن داره کم میرسه. من عذرخواهی میکنم از همه شنوندگان. ببینید اینکه این اتفاق یک اتفاقی که بگیم فقط خاص کشور ایران هست و شهروندان ایرانی هست، خب قطعا یک اشتباه بزرگه. علتش هم این استش، خب در این حادثه چندین کشور درش دخیل بودن، یعنی این هواپیما خب مقصدش به بیروت بوده، در کشور سوریه در حقیقت این اتفاق افتاده و هواپیمای ایرانی بوده، پرواز رسمی و شناخته شده ایرانی بوده. خب در ابتدا هم خب خود فرودگاه دمشق موضع‌گیری کرد، بعد فرودگاه بیروت هم موضع‌گیری کرد و گزارش داد فرودگاه بیروت در خصوص به هر حال آسیبی که به مسافرین در حقیقت مترتب شد. این از این حیث ما باید این واقعه رو یک واقعه بین المللی تلقی بکنیم. خب قطعا همونجور که شما هم اشاره داشتید، مسافرین سایر کشورها که در این پرواز وجود داشتن، حضور داشتن و آسیب هم دیدن، میتونن قطعا مطالبه بکنن حقوقی که ازشون ضایع شده.
واکنش لبنان چی بوده تا حالا؟
ببینید لبنان تا به حال که توی اخبار منتشر شده، من یک واکنش خاصی از طرف سیاسیون ندیدم، ولی یک گزارش فنی رو فقط فرودگاه بیروت به نظرم دیدم که رئیس فرودگاه بیروت منتشر کرده. موضع خاصی رو از طریق اونها ما ندیدیم. اما اگر در تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاده بعد از اون و حمله‌ای که در سوریه، در غرب سوریه اتفاق افتاده و شهادت یکی از اعضای حزب الله لبنان، از این حیث به هر حال این تحولاتی که در اون منطقه اتفاق افتاده، موضع‌گیری‌های پس از اون اتفاق افتاد در حاشیه این اتفاقی که در سوریه رقم خورد. ولی خب در خصوص خاص این واقعه ما موضع روشنی رو متاسفانه از طرف مسئولین سیاسی لبنان ندیدیم. شاید بهتون بگم که محکمترین و خیلی روشنترین موضعی که گرفته شد از طرف به حال جمهوری اسلامی بودش که این حرکت رو و این کار رو محکوم کرد، و همینطور واکنشی هم که خود امریکایی‌ها نشون دادن، ارتش تروریست امریکا نشان داد، در حقیقت یک جوری پاسخ موازی بود که جمهوری اسلامی گرفته بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. خب حالا ابعاد حقوقی ماجرا رو بهش خواهیم پرداخت، اما از آقای واعظ خواهش میکنم که به ابعاد سیاسی ماجرا بیشتر بپردازیم. آقای علایالدینی بحث رو بردن سمت مسائل سیاسی و اتفاقاتی که افتاده. یکی از موضوعات مهمی بود که اگر خدایی نکرده این اتفاق، یعنی نقشه شوم آمریکایی ها میگرفت و به هر حال پدافند هوایی سوریه دچار مشکل میشد و در تشخیصش اشتباه میکرد و کاری کرده بود، خیلی ابعاد ماجرا پیچیده میشد و این اتفاقا رو واقعا دیگه نمیشد به این راحتی ها توضیح و توجیه کرد. اینو برامون تشریح کنید که آمریکایی ها چقدر این موضوع حساب کرده بودن، چقدر فکر میکردن این کار شدنیست و چی شد که نشد، کجای نقشه رو اشتباه کردن؟
خدمت شما عرض میکنم، البته در این حوزه این هم به عنوان یکی از این سناریوها مطرحه و یکی از ده ها سناریویی که الان در رابطه با این اتفاقی که رخ داده میشه این موضوع رو مطرح کرد که آمریکایی‌ها از این تاکتیک میخواستن استفاده بکنن که با توجه به در واقع اینکه اون هواپیمای مسافربری با اون ابعاد در واقع حقوق بشری که به دنبال اون وجود داره بتونن به نوعی پدافند هوایی سوریه رو دچار مشکلش بکنن و دچار در واقع اشتباه در محاسباتش بکنن تا اون هواپیما رو در واقع سرنگون بکنه. مسئله اینجاست که وقتی ما به این موضوع از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، باید برگردیم به چندی قبل که دولت سوریه از میان در واقع بسیاری از شرکت‌ها و کشورهایی که آمدند و به این کشور پیشنهاد خرید پدافند دادند، آمد و یکی از پدافندهایی رو که در کشور ما تست شده بود و چندی پیش هم اتفاقا در جنوب کشور افتخار آفرید و یکی از پهپادهای آمریکایی رو سرنگون کرد رو، اینها اومدن خریداری کردن و در سوریه ازش استفاده کردن. اینها به جد دنبال این بودن که در واقع اگر این تاکتیک به نتیجه برسه، به نوعی اعلام کنن که ببین باز دوباره اینجا هم در واقع یک پدافند ایرانی که در سوریه مستقر هست یک هواپیمای ایرانی رو سرنگون کرد و به نوعی در واقع میخواستن این حجم و عملیات روانی رو ایجاد بکنن که من گمانم برای این است که با هوشمندی که مجموعه پدافندی ما و مجموعه هوافضای کشور ما به خرج داد، به نوعی در واقع این قضیه رو در واقع مخفول گذاشت و به خیر گذاشت. و این شیطنت ها در اون منطقه قطعا ممکن لحظه‌ای در واقع جواب نگیره، ولی در بلند مدت حتما با تدابیری که کارشناسان این حوزه خواهند اندیشید حتما جواب کوبنده‌ای به خود اون مختصات خواهد خورد.
یه چیزی شما گفتید، طبیعتا افکار عمومی درگیرش هست و امریکایی‌ها هم می‌دونستن که افکار عمومی همچنان بعد از ماجرای هواپیمای اوکراین به هر حال ذهن مردم درگیره و پرونده علی‌رغم همه کارهایی که در کشور انجام شده بود همچنان هنوز بسته نشده، و اگر این اتفاق بر اساس اون کاری که آمریکایی کردن اتفاق افتاده بود، دیگه اصلا نمیشد واقعا این دوتا پرونده رو یه جور جمع میشکن. ممکنه افکار عمومی ما بپرسه اینجا چطور تشخیص داده شد این ماجرا و این هواپیما رو تونستن تشخیص بدن، در ماجرا هواپیما اوکراین چی شد که نتونستن این تشخیص بدن و اونجا چجوری شد که پدافند ما دچار مشکل شد؟ آقای علایالدینی نظری دارید در این رابطه؟
بله، عرضم به خدمتون که ببینید این حادثه‌ای که در کشور ما اتفاق افتاد در خصوص هواپیمای اوکراینی با حادثه‌ای که در سوریه اتفاق افتاد خیلی متفاوت هست. هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ سیاسی با هم دیگه کاملا تفاوت داره. خب همون جور که دوستمون هم اشاره داشتن، ببینید علاوه بر این که من خواهم اضافه کنم واقعا به این نکته که علاوه بر این که اون قابلیت سامانهای پدافند هوایی سوریه رو در حقیقت میرسونه، که همون جور که در اون حمله صهیونیست چند روز گذشته هم در سوریه ما تعداد زیادی از موشک‌های اونها رو تونست این همین سامانه تونست منهدم بکنه، واقعا باید دست مریضات گفت به این خلبان عزیزی که در پرواز ماهان اون دقیقت کاهش ارتفاع رو به سرعت انجام داد، که البته متاسفانه باعث آسیب جزئی به برخی از مسافرین شد. این در حقیقت این خلبان عزیز ما فرار کرد از تله‌ای که جنگنده های امریکایی برش گذاشتن. ببینید ما یه سابقه رو داریم در چند وقت گذشته که به همین شیوه یک جنگنده اسرائیلی هواپیمای به نظرم ایلوشین روسیه رو به دام انداخت و سامانه پدافند هوایی سوریه اون رو به هر حال مورد اصابت قرار داد و چندین نفر هم در اون قضیه از نیروهای نظامی روسیه کشته شدن. و من فکر میکنم این خلبان که من نمیشناسمشم، اسمشم نمیدونم، ولی هر جا هست انشاءالله خدا حفظش بکنه، با این عمل تاکتیکی که انجام داد به نظرم تونست از این قضیه به هر حال این قضیه رو مرتفع بکنه. این خدعه رو که حالا شاید در ادامه برنامه توضیح بدیم که یک خدعه ساده نبود و با برنامه ریزی شده بوده، و باز هم متاسفانه خبرهایی که اخیراً هم دوباره منتشر شده با حمایت و برنامه ریزی و کمک برخی از کشورهای منطقه
به نظر من الان بگید دیگه افتاد. الان بگید آقای علایالدینی البته سرفصلشو باز کنید، بعد دوباره روز برمیگردیم آقای واعظ آقای سجادی هم برامون توضیح میدن.
بله ببینید اتفاقی که در این موضوع افتاد حقیقتش اینه که اصلا بحث سوریه نیست، یعنی اون صف آرایی که در منطقه سوریه اتفاق افتاده اصلا بحث سوریه نیست. چرا آمریکا با این توان و چندین کشور اروپایی و غیر اروپایی و حتی آسیایی در اون منطقه حضور دارن؟ خب علتش این نیستش که اینها میخوان داعش رو در سوریه سرکوب کنن، کنترل کنن. خب بحث داعش هم خیلی تقلیل پیدا کرده دیگه، و همه هم میدانن و مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیرشون اشاراتی داشتن به این موضوع که اونجا بحث ما بحث رژیم منحوس صهیونیستی است و بحث رژیم جعلی اسرائیله، و اینکه در اونجا محور مقاومت به گونه‌ای داره قد علم میکنه در مقابل دستگاه نظامی و ماشین جنگی غربی ها و صهیونیست ها، این مسئله اساسی است اونجا. و همونطور که میدانید هواپیمایی ماهان با حالا سیاست‌گذاری هایی که در کشور شده خب اتفاقاتی رو رقم داده. اون پرواز واقعا غرورآفرینی که این عزیزان در یمن داشتن، اگه به خاطر بیاریم، که با تهدیدهای رژیم سعودی خلاصه مواجه شد، و اینجا هم خب به هر حال یه خط پرواز رسمی که این هواپیمایی به بیروت داشت، این چنین مورد اذیت و آزار قرار گرفت. خب این محل بحثه. خب اخباری هم اخیراً منتشر شده که این پرواز جنگنده های امریکایی که اتفاق افتاده از طرف یکی از کشورهای منطقه با استفاده از خاک اونها، کشور اردن در حقیقت اتفاق افتاده، خبری که حالا هنوز از طرف خود اردنی ها این تایید نشده، و البته خب میتونه اون مباحث حقوقی و اینها رو هم دایرهش رو خیلی گسترده‌تر کنه. یعنی خب میدانید دیگه این رو امریکایی‌ها، ارتش تروریستی امریکا این تهدید رو و این اتفاق رو تایید کرده، اما خب گفته که جنگنده‌های ما با در حقیقت جنگنده های ما با حفظ حریم 1000 متری از هواپیما اومدن شناسایی کردند و رفتن. این توضیح بودش که سخنگوی ارتش تروریستی امریکا مطرح کرده. خب این مجموعه این اتفاقات، یعنی